سلام، من مهشید ندیریم و اینجا بالا ویزیونه. در این برنامه بالا ویزیون قراره درباره روزنامه‌نگاری و خبرنگاری صحبت بکنیم. خبرنگاران، عنوان برنامه‌مون اینه، خبرنگاران این ور آب اون ور آب، کسانی که داخل ایران هستن و اونهایی که خارج از ایران هستن. اما ما بیشتر تمرکزمون درباره روزنامه‌نگاران و خبرنگارانیه که از ایران خارج شدن و در خارج از ایران در کشورهای مختلف در حال فعالیت روزنامه نگاری هستند که با چه مسائل و مشکلاتی روبرو هستند و چطور کار می کنند. ما از 3 تا از روزنامه نگارانی که از ایران خارج شدن دعوت کردیم که در این برنامه حضور داشته باشن. می دونید که در سالهای گذشته و به ویژه بعد از انتخابات سال 88 روزنامه‌نگاران حرفه‌ای زیادی از ایران خارج شدن. خیلی از اونها هنوز هم در حال فعالیت رسانه‌ای هستند و بعضیا هم به دلیل شرایط زندگی و خب مشکلاتی که در خارج از ایران دارن جذب کارهای دیگه شدن و روزنامه‌نگاری رو به صورت حرفه‌ای دنبال نمی‌کنن. ما مهمانان برنامه‌مون رو اجازه بدید براتون بگم که کیا هستن. حمید مافی، روزنامه‌نگار، روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار و محقق، و همینطور لیلا سعادتی، روزنامه‌نگار و برنامه‌ساز رادیویی. من به هر سه شما خوش آمد میگم. از هر سه این کسانی که در برنامه هستند بیوگرافی کاملتری روی وبسایت بالا ویزیون هست، شما میتونید ببینید و بیشتر باهاشون آشنا بشید. اما اجازه بدید که بدون اینکه وقت زیادی رو به اصطلاح هدر بریم سر اصل مطلب، با حمید مافی شروع میکنیم. حمید، اجازه بده با این سوال شروع بکنیم که چقدر دور شدن از ایران و از فضایی که دربارش می نویسی و تحلیل می کنی دور شدن روی کارت اثر گذاشته، و اینکه اونجا راحت تر می نوشتی یا الان که از ایران خارج شدی؟
جواب این سوال فکر می کنم خیلی راحت اینه که دور شدن از فضا بعد از مدت ممکنه تو رو ذهنی بکنه و اون فضای فکری یا اون نزدیکی به سوژه رو واقعا ازت بگیره. یک اتفاقیه که اگر بخوایی همچنان در فضای رسانه فارسی زبان بمونی، با توجه به اینکه نمیتوانی یا شاید مثلا ارتباطت با داخل خیلی کم هست، بعد از یک مدت اون حس که سوژه به تو میداد یا اون کشف سوژه یا امکان تحقیق بیشتر رو از دست میدی. علی رغم اینکه الان خیلی معتقدن که نه، با چه میدونم این نرم افزارها و تکنولوژی پیشرفته میشود با سوژه زندگی کرد، اما من جز اون دستم که معتقدم هر چقدر هم که تکنولوژی پیشرفته باشه، تو بعضی وقتا نیاز داری برای گزارش میدانی، برای گزارش تحقیقی که با سوژه زندگی بکنی، و این بر واقعا این حس رو نداره و تو خیلی هنر بکنی بتونی تبدیل بشی به یک آدمی که خوب داره فضای داخلی رو مانیتور میکنه، رصد میکنه، و بعد حالا میتواند از کانالهایی که داره یک سری از اخباری رو که ممکن است دردش بخوره، یک سری از اطلاعات رسمی که منتشر میشه رو کنار هم قرار بده و یک تحلیل رو از دلش در بیاره. و شاید بعد از یک مدت دیگه روزنامه‌نگار نیست، در واقع یادداشت نویسه، تبدیل به یک یادداشت نویسی یا آدمی که داره بقیه رسانه‌ها رو رصد می‌کنه.
خب حالا با توجه به این مسئله که گفتی و این تجربه‌ای که داشتی رو هم رفته، راحت‌تر توی ایران راحت‌تر می‌نوشتی یا اینجا؟ حالا این تحلیلی که می‌کنی، تحلیلی که روی خبرها داشتی و داری، اونجا برات آسان‌تر بود یا اینجا؟
اینجا اون محدودیت داخل یا اون حراس امنیت رو نداری و تو یک دفعه رها میشه در یک فضای آزادتر که بدون اون خود سانسوریه سانسورها و بعد حالا اتفاقات بعد از سانسور میتونی بنویسی. ولی همین خودش هم یک دفعه واسه خود من یک تجربه بدی بوده واقعا، که در یک فضای آزادی رها میشی و بعد ممکنه از این حالا فضای آزاده تو یک چیزی رو که اطمینانی نداری به صحتش، اتفاقی که من فکر کنم تو حتی خیلی از رسانه خارج کشور ما افتاده، اون اطمینان رو نداری به صحت خبره، یا به نوعی احساس میکنه که مثلا حالا چون این طرف داستانه ای و بعد در مقابل حکومت قرار داری یا حکومت تو رو ناچار کرده که اونجا رو ترک بکنه، یک موضع کاملا غیر منصفانه ممکنه بگیری و حتی گاهی وقتا به دام دروغ گفتن هم بیفتی. این جزو اون تهدیدهایی که واقعا وجود داره واسه حداقل خود من در این مدت خیلی باش دست به گریبان بودم و صراحتا هم میگم من از کار کردن در حوزه روزنامه‌نگاری حقوق بشر ترسیدم، چون همیشه این احساس رو داشتم که ممکن است در این وادی بغلطم و بعد حالا یک موضعی رو بگیرم که چون در واقع در باره این مقابل حاکمیت در واقع قرار دارم، بعد موضوعم رو بر اساس اون تنظیم بکنم و برم مثلا سراغ این که نه من مثلا اون طرف قضیه رو هیچی نمیبینم، هرچی که بگوید دروغه، اون بیطرفی یا منصف بودن رو از دست بدم.
بسیار خوب، این نکته خیلی جالبه که بهش اشاره کردی و شاید خیلی هم باهاش مواجه بشن و من اینجا میخوام که این دور شدن از فضای ایران رو با لیلا سعادتی ببینیم چطور بوده، چون ظاهرا لیلا تو روزنامه نگاری رو داخل ایران خوندی، ایران هم کار روزنامه نگاری کردی و بعد که از ایران خارج شدی دوره های آموزشی مختلفی رو در زمینه رسانه حالا شکلای مختلفش رو گذروندی و به نظر میاد که یک جوری جذب فضای رسانه‌ای اون جایی که درش زندگی میکنی شدی، الانم یه برنامه رادیویی داری، این به نظر برای تو چطور بود این تغییر مکان و تغییر فضا؟
من اول سلام بگم خدمت دوستای عزیز. راستش خب روزنامه نگاری داخل ایران و حتی رشته روزنامه نگاری در دانشگاه خیلی با اینجا تفاوت داره. اینجا حتما باید اگه قرار وارد رسانه ای بشی و باهاشون کار کنی حتما باید روزنامه نگاری خونده باشی و حتما باید 2 سال حداقل کارآموزی کرده باشی و انقدر باید مدارک مختلفی داشته باشی که تا به تو اجازه بدن که وارد رسانه هاشون بشی. تو ایران خب من روزنامه نگاری خوندم بعد و توسط یکی از دوستان بالا روزنامه نگار موفقی هم از تو ایران وارد مطبوعات شدم، اونجا هم کارآموزی کردم یاد گرفتم، ولی خب خیلی تفاوت زیادی وجود داره بین ایران و اروپا. حالا من تو نروژ هستم، دانمارک رو دیدم یا فنلاند رو دیدم. در واقع اینجا نوع اخلاق روزنامه نگاری وجود داره که در ایران ما کمتر با اون مواجه بودیم و شیوه خبررسانی در ایران خیلی با اینجا فرق داره. اینجا خیلی روزنامه ها خیلی کیس بندی میکنن و خیلی محلی بندی میکنن در واقع مطالبشون، یعنی روزنامه های بزرگتر یا رسانه های بزرگتر و ملی تکلیفشون روشنه و حتما باید یک سوژه های خاصی رو پوشش بدن و رسانه های محلی که خیلی هم مهمن توی اون شهر و اون منطقه باید سوژه های خاص خودشون رو پوشش بدن، یعنی اونجوری نیستش که تو کار هم دیگه بخوان دخالتی انجام بدن. بعد اینجا شیوه‌های مختلف روزنامه‌نگاری رو یاد میدن و روزنامه‌نگاری مدنی، چیزی که من اصلا تو ایران نشنیده بودم.
حالا لیلا اشاره کردی به این که اخلاق روزنامه‌نگاری، الان یکی از نکاتی رو که حمید مطرح کرد در از کشوری که داری دربارش حرف میزنی دور هستی، در این مورد از ایران دوری، حمیدم خب در آلمانه، میگفت که خبرهای حقوق بشری رو باهاش مسئله پیدا میکنه به خاطر اینکه اونجا حضور نداره و صحت و سقم خبر یه جورای بی اطلاعه. خب در این زمینه فکر میکنی که آیا برای رعایت اون اخلاق روزنامه نگاری آیا باید صرف نظر کرد از اینکه اون خبرها رو اصلا پوشش بدی یا باید چیکار کرد؟ واقعا
خیلی شرایط دشوار و ویژه‌ای ما داریم. حتی من با برخی از همکاران روزنامه‌نگارم که صحبت می‌کنم اینا هم همینو میگن، یعنی شما خیلی شرایط دشواری دارید چون ما تو ایران برای با سانسور مواجه هستیم و با یک سری بگیر ببنده خیلی سخت و سخت. خب میایم و رسانه‌های آزادتری داریم، کمتر با سانسور مواجه هستیم، اما واقعا اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری یه چیز مقفول مونده ای هستش که بین رسانه و روزنامه‌نگاران چه داخل ایران و چه خارج از ایران وجود داره، یعنی اصلا چیزی نیستش که اصلا بهش بپردازی، اصلا در مورد زیاد حرفی زده نمیشه. ممکنه هر رسانه‌ای برای خودش یک اخلاق روزانه، اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای داشته باشه، اما رسانه‌های کوچکتر و آلترناتیو چی؟ اونا هم دارن. شهروند خبرنگارا چی؟ اصلا میدونن اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری یعنی چی؟ این خیلی مسئله مهمیه. مهشید جان حمیدم خیلی خوب اشاره کرد. واقعا من که دور هستم و مثلا من از پرونده ریحان جباری هیچ اطلاعی ندارم، یا فقط چیزهایی که شنیدم یا مادرش یه چیزهایی گفته، آیا میتونم بر طبق اون اطلاع رسانی بکنم؟ من که نرفتم پرونده رو، ندیدم جز به جز. میدونید خیلی مهمه اینجا هستش که
لیلا، این نکته خیلی مهمیه. اجازه بده ما روزبرم ببینیم چی فکر میکنه دربارش. روزبه میره ابراهیمی، روزبه نظر تو چیه؟ این حضور نداشتنه، خب درسته که اونجا نیستین و مثلا گفتن این که من خبر ندارم، آیا ولی یک خبرنگار به صرف این که فکر کنه خب من که اونجا نیستم خبر داشته باشم، آیا باید صرف نظر بکنه از اون پوشش اون خبر، اون اتفاق؟
سلام عرض میکنم اول خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون. در مورد سوالی که مطرح کردید، من فکر می‌کنم یکم باید اگر بخوایم قشنگ حرفه‌ای بهش نگاه کنیم، اگه برگردیم مثلا ما ببینیم چه روزنامه‌نگاری و چه نوع روزنامه‌نگاری رو ما داریم در موردش حرف می‌زنیم. اگر در مورد 15 سال گذشته یا 20 سال گذشته داریم حرف می‌زنیم، یک نوع میشه قضاوت کرد. اگه در مورد خیلی به اصطلاح کلی‌تر و با تاریخچه بیشتری داریم در صحبت می‌کنیم، میشه یک نوع دیگه نگاه کرد. به حال روزنامه نگاری در ایران در طول 40 سال 30 سال گذشته وقتی نگاه کنید، بیشتر وابسته به همین کارهای میدانی بوده و یا تولید خبر بوده. یعنی اکثرا شما همین الان به روزنامه های دهه 50 60 ایران، دهه 60 ایران نگاه کنید، تقریبا میتونم بگم 90% مطالبی که تو صفحات روزنامه تولید مستقیم خبرنگاری است که در میدان میرفته و تولید میکرده. بعدم به مرور زمان به دلایل مختلف، از جمله پیشرفتایی که حالا در زمینه خبرگزاری ها در ایران صورت گرفت، نیاز کمتری برای روزنامه نگاران روزنامه ها را رسانه ها این بود که مستقیما افراد رو بفرستند به میدان یا برای گرفتن خبر، و بیشتر متکی شدن به حالا خبرگزاری ها یا به اصطلاح اخباری که بهشون میگیره، حالا یه خورده اون رو سرتم میکردن و یه چیزی درست میکردن. اگر این رو بخوایم نگاه کنیم، با تجربه ماها حداقل اونقدر وابسته به میدان نبوده و بیشتر ابزارهای خبرگیریمون ابزارهایی بوده که یا افراد بودن که به حال میشد با تلفن ازشون گرفت، یا خبرگزاریایی بودن که به حال از طریق اینترنت قابل دستیابی بودن، یا تلکس خبری بوده. به حال این تحول بزرگی رو من متوجه نشدم. یعنی در طول زمانی که من در ایران کار میکردم، به دلیل اینکه شیوه دریافت خبر بیشتر متکی به این نوع ابزارها بودش، وقتی اومدم در خارج از کشور کمتر دچار این محدودیت شدم، به خاطر اینکه یک ابزار دیگه به نام حالا اینترنت و تکنولوژی و سوشال مدیا اینا تونست بخش وسیعی از این خلأ رو که به اصطلاح نه تنها پوشش بده، بلکه ابزارهای بیشتری هم در اختیار من قرار داد. به عنوان یک
الان در همین مورد و پوشش خبرهای حقوق بشری، خب میدونیم که به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای که تو ایران وجود داره، خب خیلی از اون خبرها که اصلا خبرگزاری‌های داخلی که اصلا اون رو گزارش نمیدن، خبرگزاری‌های خارجی هم که در داخل ایران دارن فعالیت میکنن، خیلی وقتا فیدهای خبریش رو رسانه ها بهشون دسترسی ندارن و حتی اجازه استفاده از اون رو ندارن. مثلا خیلی از فیلم های خبری رویترز یا اسوسییتد پرس و خبرگزاری های یا رسانه های خارج از ایران نمیتونن استفاده بکنن به دلیل همون محدودیت هایی که وجود داره. خب با این وجود آیا فکر میکنی که همین شبکه های اجتماعی و همون ارتباطات تلفنی که با حالا خانواده ها و اینها وجود داره، اونها میتونه منابع خبری باشه که یک روزنامه نگار بهش تکیه بکنه و کار بکنه؟
ببین اگر در مورد این موضوع خاص که الان بحثش مطرح شد، در مورد موضوعات حقوق بشری، یعنی یک خبرنگار میخواد در مورد نحوه اطلاع رسانی در مورد موضوعات حقوق بشری بیاد فعالیت بکنه، امکان داره مشکل دغدغه‌ای که حمید مطرح کرده به حال بخش وسیعش در مورد این موضوع خاصه. در مورد این موضوع خاص به نظر من بودن در ایران هیچ تفاوتی نداره، به خاطر اینکه در ایران هم اگر باشی شما میخواید به یک سری ریسورس هایی دسترسی پیدا کنی برای تایید یک خبر که اینو میتونی از راه دور هم از طریق از طرق مختلف به دست بیاری، و چیزی نیست در اون میدان که بری تو در میدان بتونی پیدا کنی و بیرون از ایران نتونی بهش دسترسی پیدا کنی، مگر اینکه یه چیزی هستش و اونم این که اخبار مبخص اخبار حوادث هستن که خیلی وقتا در دادگاه خبرنگاری که در دادگاه میرن و حضور پیدا میکنن، خب احتمال داره یه سری چیزایی رو اونجا میبینن که بعد رو تلکسای خبری یا افراد شاید اونقدر به اصطلاح جامعه به دست نیارن. به نظر من در مورد موضوعات حقوق بشری اونقدر تفاوتی بودن در ایران یا بیرون بودن نداره، بلکه مهم اینه که شما چقدر ریسورس ها یا منابعی داری که میتونی در مورد یک موضوع خاص اینا رو باشون چک بکنی و مطمئن بشی در مورد اصالت خبرت.
خب حالا با همین با توجه به همین مسئله که مطرح کردی، برای خود تو وقتی داخل ایران بودی نوشتن راحت تر بود یا اینکه الان که خارج از ایران هستی؟
خب 100% در خارج از ایران هستم برای من نوشتن راحته، یعنی به دلایل مختلف بارهای و یا فیلترهای مختلفی که عامل این میشد که آنچه من مینوشتم و قرار به مخاطب منتقل بشه با از فیلترهای مختلفی میگذشت که اون چیزی نبود که شاید من میخوام. خود به خود وقتی در ایران نیستم و خیلی از اون موانع وجود نداره، بلکه موانع دیگه‌ای میتونم الان نام ببرم که وجود داره، از این جهت که بتونم آزادانه تر اون چیزی که فکر میکنم یا اون چیزی که به دست میارم را منتشر کنم با توجه به ابزارهای دیگه‌ای وجود داره، معلومه بهتر بود. یعنی خارج از ایران من آزادی بیشتری دارم برای اینکه بتونم کار حرفه‌ایم رو انجام بدم و در داخل ایران ده ها مانع مختلف وجود داشت که مانع میشد از اینکه بتونه آدم واقعا اون چیزی که دوست داره رو انجام بده.
خب حمید، برای تو اون چیزی که وقتی داری مینویسی، خب محدودیت های داخل ایران و به هر حال همه اونایی که کار روزنامه نگاری کردن میدونن، حتی حساسیت هایی که روی کلمات وجود داره رو که چجوری حالا اگه میخوای یه چیزی رو بگی از چه کلماتی استفاده کنی که حساسیت برانگیز نباشه و مسائل اینطوری، اما اینجا هم به هر حال ما میدونیم که برای هر رسانه‌ای که داری مینویسی یا برنامه تهیه میکنی، اگه تصویری یا شنیداری هست، باز هم یک سری محدودیت هایی وجود داره مخصوصا توی رسانه های ایرانی. تو مواجهت با این مسئله چطور بوده؟ آیا واقعا تا حالا برات پیش اومده که بخوای یه چیزی رو برای جایی بنویسی، گزارش یا تحلیل رو بنویسی و یک سری به اصطلاح خط قرمز رو رعایت کنی؟
خوشبختانه تجربه من اینه که نه، واقعا من بیشتر دوره همکاری با رادیو زمانه بوده و رادیو زمانه از اولش رسم الخط دستور عملش رو به همه ابلاغ کرده و طبیعتا من با چنین پدیده روبرو نشدم در خود شخص خودم این رو سانسور بکن یا این موضوع پوشش نده یا سراغ چنین مسئله رو نگیر. اما من فکر میکنم اگر کلی‌تر بخواد این نگاه بکنی به اینکه این ور، چون فکر میکنم یک ماجرای بدفهمی و در واقع من بد ندارم با بیان کردم سر اینکه این ور یا اون ور بودن کنار سوژه یا نبودنش، این بیشتر تکشم بود اینه که شما وقتی این برقرار میگیری یک بخش از رسانه ها هستن که خب رسانه های کاملا ساختاریافتهی هستن که حالا یک بخشی از اونها حوزه ایران یا در واقع بخش فارسی زبان دارن، اینها تکلیفشون مشخص هست، خیلی ساختار مشخصی دارن، همه چیزشون عیان و مشخص در درون خودشون حل شده و حتی روزنامه نگاری هم در اونجا هست، اون امنیت شغلی رو در بیرون از مرز ایران داره و میتونه در چه چارچوبی داره کار میکنه. اما ما رسانه های دیگری داریم که در این سالها ایجاد شدن، این ور حالا وبسایت های خبری یا روزنامه های آنلاین که تعدادشون هم کم نیست. اینها من فکر میکنم که خیلی راحت میشه رفت تک تکش رو بررسی کرد و بعد آورد بیرون که چه اتفاق افتاده در حوزه روزنامه نگاری خارج از کشور و آدم هایی که با این رسانه ها کار میکنن، روزنامه نگاران که دارن می نویسن در داخل ایران چه داده هایی رو داشتن، چه فرو داده هایی رو داشتن، چه محصولات رو تولید میکردن و وقتی که اومدن این ور چه اتفاقی براش افتاده. من خیلی راحت بخوام بگم این اصرار بر این که حالا یک سری سوژه های گزارشی که ببخشید شاید به لحاظ سکسی موضوع جذاب باشه، خیلی راحت خیلی از رسانه های فارسی زبان رو در این بر احاطه کرده. سکسی به این معنی که ویترین جذابی رو بخواد ارائه بده که شما بازنویسی مثلا دارم میگم، حالا خبرهایی که دیگربان زحمتش رو میکشید، لینک هاش رو جمع میکرد یک جا میذاشت و بعد حالا طرف زحمت کپی پیست اونها رو میکشید اومد. اون خب کاملا مشخص روزنامه نگاری که اونجا داره کار میکنه یک میزان پرداخت حقوقیش هیچ مشخص نیست، نمیدونی واقعا بابت گزارش چه میده، حق و تحقیق داره میگیره و خود اون رسانه داره از کجا فاند میگیره و چه مقدار فاند میگیره، چه مقدارش به روزنامه‌نگاره میرسه و یه جورایی در واقع روزنامه‌نگار اینجاست که میمونه پا در هوا که باید چه کار بکنه. حالا اینجا مثلا میگم واسه گزارش 20 دلار خب باید چه رویی رو در پیش بگیره. اینو توضیح رو در اضافه اون دادم چون مشکل حل میشه.
بسیار خوب، برگردیم به لیلا سعادتی. لیلا، نظر درباره حرفی که حمید و روزبه میزنن چیه، درباره اینکه خب کار کردن در خارج از ایران براشون چطور بوده؟
این کار کردن خارج از ایران، چون ما با سانسورهایی که شبیه یعنی در داخل ایران داشتیم مواجه نیستیم، خب خیلی راحت تر. یعنی ما با سانسورهایی که ایران بود نه اینجا مواجه نیستیم، اما واقعا یک محدودیت هایی هم وجود داره. همین درست گفت، ما یک سری رسانه های بزرگ داریم و یک سری تو این چند سال اخیر رسانه های کوچکتر و آلترناتیو درست شده، سایت های مختلف که روزنامه های آنلاین، ما نمیدونیم دقیقا اینا کی هستن، شاید تعدادشون شناخته شده باشن. خب ببین، ما میخوایم الان برای اینا بنویسیم. میدونم که حمید حتما روزبه عزیزم ترجمه شو دارم. خب میخوایم برای اینا بنویسیم، حالا یک مفاهیم جدیدی رو ممکنه که ما مطرح بکنیم باهاش و بخوایم بنویسیم براشون. اما موضوعی هستش که ممکنه اینا اصلا خیلی با نگاه شک و تردید به ما توجه کنن. میدونی خیلی براشون عجیب شاید باشه بعضی از سوژه ها. میدونی ما اومدیم اینجا، خب حالا یه تجربیاتی به دست آوردیم، یک سری ورکشاپ هایی گذروندیم، داریم با اینها کار میکنیم و فهمیدیم که آقا جون روزنامه‌نگار کارش کشف حقیقت و اطلاع رسانی به مردم هست در مورد اون حقیقت، اما فقط رسانه کارش کشف حقیقت نیست، بلکه کارش فرهنگ سازی هم هست. مشکلی که وجود داره، درسته من با سانسور ممکنه مواجه نباشم، اما به هر حال یک سری مصلحت‌هایی وجود داره. من روزنامه نگار یک رسانه باید حتما فرهنگ سازی انجام بده. من نمیتوانم از واژه‌هایی که راسیسم رو تو اشاعه میده استفاده بکنم. من نمیتوانم از عکسایی که خشونت رو ترویج میکنه استفاده بکنم. اما آیا پیش رسانه‌هایی که حالا با رسانه بزرگ که حالا کاری نداریم کوچکتر هستن، آیا اصلا مصلحتی در این باره دارن؟ میدونی این هست، این سانسور نیست، این توجه به یک سری از نکاتی هستش که روزنامه‌نگار باید بهش توجه بکنه و اشاعه بده بعضی از واژه‌های مثبت رو و فرهنگ سازی بکنه. ولی حمید یک نکته گفت که من شدیداً باهاش مخالفم، این که گفتش که سوژه‌های جنسی و سکسی و خب ببین الان ما اینجا تو ایران ما نمیتونستیم در مورد مسائل جنسی بنویسیم. من یادم تو همشهری مجرا ما یک پرونده داشتیم در مورد ترانسکسوال ها. خب ما با یک سری از مصلحت اندیشی های این کار انجام دادیم. حالا به جز این چقدر ما تونستیم در مورد زنان، مسائل جنسی، تابوها صحبت بکنیم؟ حالا ما اومدیم اینجا و این فرصت رو داریم که در مورد این مسائل صحبت بکنیم، فرهنگ سازی انجام بدیم. من وقتی یک مطلبی در مورد همجنسگراها، یک مطلبی در مورد زنان و مسائل جنسیشون توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینم و می‌بینم که چه کامنت‌هایی مردم می‌ذارن، می‌بینم که پس رسانه‌های اینور هیچ کاری در مورد فرهنگ سازی انجام ندادن. پس الان این طیف سنی کامنت گذاران خب قشر جوان هست، قشر جوانی که به شبکه‌های اجتماعی دسترسی داره. پس ببینید، من با حرف حمید اینجا مخالفم. ما رسانه ها الان فرصت اینو داریم که در باره یک سری از سوژه‌هایی که تو ایران نمیتونستیم روش کار کنیم کار کنیم. اما اینکه چجوری اینو کار بکنیم، با چه هدفی کار کنیم، از چه رسانه‌ای و اصلا بلد هستیم که اصلا اینو کار بکنیم، این دیگه صحبت، این دیگه یه صحبت جدا داره که حالا خیلی هم مفصل خواهد.
همینطوره، ممنون از تذکری که در این زمینه دادی. مطمئنم حمید هم منظورشون نبوده، اینکه حالا چه جوری ازش استفاده بکنیم هم نکته مهمیه که حالا روی بحث امروز ما شد خیلی نگنجه بخوایم دربارش صحبت بکنیم. من در مورد مصلحت اندیشی صحبت کردی، حالا مصلحت هایی که یک روزنامه‌نگار در نظر میگیره که مصلحت هایی که اصلا باید در نظر گرفته باشه، جزء همون اخلاق روزنامه‌نگاری هست و مسائلی که باید رعایت بشه، مواردی که بهش اشاره کردی، ترویج خشونت نباشه، نژاد پرستی و اینها. اما یک مصلحت اندیشی های دیگه هم هست که خیلی رایجه مخصوصا در فضای روزنامه‌نگاری ایران و خبرنگاری ایران، چه داخل ایران و چه خارج از ایران، هر کدوم هم با توجیهات خودش. روز به با شما این مسئله رو یه نگاهی بهش بکنیم که فکر میکنی که این مصلحت اندیشی ها اصولا یک روزنامه نگار، یک خبرنگار چقدر باید تحت تأثیر مسائل روز سیاسی جامعه باشه و در اون زمینه مصلحت اندیشی بکنه. حالا شما خودت به هر حال روزنامه نگاری که کردی در داخل ایران، در خیلی از روزنامه های اصلاح طلب کار کردی، این برای تو چطور بوده و چطور نگاه میکنی به این مسئله؟
والا یکی از موضوعات به نظر من خاص ایران شاید بیشتر باشه، دقیقا همین ماجرای مصلحت و یا ورود بعضی از مصالح غیر حرفه‌ای به خود عرصه روزنامه نگاری حرفه‌ای هستش که به هر حال در دورهای مختلف هم متفاوت بوده. من شخصا به عنوان یه روزنامه نگار اعتقاد ندارم. روزنامه نگار تنها خط قرمزی که داره اونجا دقیقا همون مواردی است که بخشش اشاره کردید، که بخش مهمش برمیخوره به حقوق عمومی، یعنی به جامعه آسیب میرسونه. در موارد دیگر هیچ خط قرمزی وجود نداره و روزنامه نگار باید با حفظ اون خط قرمزهای اخلاقی جامعه یا آسیب زننده بشه، حتی اونم تفسیرهای مختلف میشه در مورد اخلاق کرده اینا، باید بره مسائل رو باز بکنه. حالا یه بحثی که اینجا مطرح میشه و خیلی وقتا در بخصوص در ایران خلط مبحث میشه، بحث خبرنگاری، روزنامه نگاری فی نفس روزنامه نگاریه و بعد تحلیلگریه. اینجاست که بعضی وقتا ما دچار قاطی شدن به اصطلاح افراد و به اصطلاح مسئولیت ها میشیم. یه زمانی یه آدمی میتونه در مورد مسائل سیاسی یا در مورد مسائل اجتماعی یک تحلیلی داشته باشه، این تحلیلش بر اساس یک چارچوب فکری، یک سری باورهاست که بعد در کنار اطلاعاتی که وارد این چارچوب باوری میشه یا یک تحلیلی ارائه میشه به مخاطب، این یک بحث قضیه است. ولی بحث دیگه قضیه بحث خبرنگاری و روزنامه نگاری صرف به معنای اطلاع رسانی است که اونجا به نظر من این مسائل اصلا تنها خط قرمز، همونجوری گفتم، مسائل آسیب هایی که به جامعه وارد میکنن اونا خط قرمزه. وگرنه در تحلیل آدم میتونه یک تحلیل داشته باشه، یک تحلیل در جایگاه تحلیلگر.
الان روز به منظور من دقیقاً همون قسمت خبریه. تحلیل خب همونجور که گفتی میتونه متفاوت باشه، هر روزنامه‌نگاری تحلیل خودش رو میتونه داشته باشه روی خبرهای روز و مسائل مختلفی که وجود داره. اما در مورد اون قسمت اطلاع رسانی و خود خبر، یک کسی که داره یک حالا یک گرایشات سیاسی داره و اتفاقا در یک رسانه‌ای هم کار میکنه که مشخصا گرایش سیاسی خاصی داره و یک خبری رو که در ارتباط با اون حزب سیاسی یا گروه سیاسی که باش کار میکنن رو، اون خبر رو یا اصلا پوشش نمیدن یا خیلی کمرنگش میکنن، بهش توجه نمیکنن، اونجاست که این مسئله ایجاد میشه. و حتی اگر خبرنگاری در این زمینه، خب ما تو ایران مثالش رو خیلی میبینیم، همین الانش هم بعد از انتخاب شدن آقای روحانی ما بسیار میشنویم که مثلا پررنگ نکنید مثلا مشکلات رو، حالا تازه اومده بذاریم کار بکنیم، یا متهم میکنن همدیگر رو به اینکه دارن دولت رو ضعیف میکنن یا دارن نمیذارن فلانی کارو. در این زمینه فکر میکنید مسئولیت یک روزنامه نگار چیه؟ نه روی کاغذ، واقعا عملا.
به نظر من کار روزنامه نگار اصلا این نیست که به اینا توجه کنه. این چیزایی که دارید میگید مواردی هستش که معمولا مدیران رسانه ها مطرح میکنن و یه جورایی بعضی وقتا تحمیل میکنن و بعد خیلی از روزنامه نگارا به دلایل مختلف، از جمله نیاز به اون حفظ، حالا اون حداقل درآمدی که دارن یا همون داشتن یه جایی برای بس کردن یا ارائه نظرشون، تم میدن بهش. ولی اصل قضیه خود روزنامه نگار خودش نباید به این جمعان تم بده به این مسائل و اون چیزهایی که به نام مصلحت مطرح میشه معمولا ما گردانندگان روزنامه ها هستش و کسانی هستن که پشت قضیه یا مدیرانی هستن یا از سرمایه به روزنامه اومدن یا سرمایه سیاسی پشت روزنامه هستش و برای یک برنامه دیگه ای دارن. متاسفانه یا باید بگم که در طول خب 15-20 سال گذشته در ایران این بخش قضیه بسیار در ایران پررنگ بوده، یعنی روزنامه ها متاسفانه نتونستن روزنامه هایی باشن که مستقل باشن از جریان های سیاسی و به طور خواسته یا ناخواسته معمولا در مواقع مختلف گروه های سیاسی یا جریان های سیاسی که به حال گرداننده اصلی یک رسانه بودن یا نفوذ داشتن در یک رسانه تونستن به اصطلاح این رو تحمیل بکنن به فضای رسانه و با متاسفانه قربانیان اصلی ماجرا همیشه روزنامه نگاران هستن که تا یه حدی میتونن اعتراض بکنن، خیلی ها اعتراض میکنن از اون رسانه میان بیرون به خاطر اون خط قرمز، به خاطر اون چیزایی باور دارن و خیلی ها مجبورن تم بدن به این ماجرا که بس بعد دیگه اون بحث خبررسانیش کاملا به اصطلاح زیر سوال میره. آدم هر کسی به نظر من در روزنامه نگاری خیلی درگیر این مسئله بشه به مرور زمان دوچار یک پوچی میشه. حداقل من میتونم در مورد تجربه دوران اصلاحات بگم چون بخش وسیعی از دوران تجربه من در اون دوره بود و این رو کاملا حس کردم که چقدر این فشارها یا این تحمیل‌های سیاسی یا گردانندگان نفوذ داشتن چقدر میتونه من روزنامه نگار رو منزوی بکنه و عصبی بکنه در خیلی از موارد. و حالا اون زمان ماها راهی پیدا میکردیم مثل اینترنت برای اینکه جبران اون کارهایی که به اصطلاح نمیشد در روزنامه کرد و در سایت ها میکردیم، در وبلاگ ها میکردیم، ولی به حال این بود یه واقعیتی بود که خیلی تلخه و متاسفانه در ایران فعلی هم هستش و هی داره تکرار میشه. تا زمانی هم که ما رسانه مستقل غیر متکی به هم از نظر منابع سیاسی هم از نظر منابع مالی غیر متکی به یکی از به جریان‌های به اصطلاح فعال در درون حکومت نداشته باشیم این مشکل همچنان خواهد بود. در
بسیار خوب حمید مافی، شما در این زمینه تجربت چی بوده؟ من داخل ایران رو به هر حال، الان شما هیچ کدوم داخل ایران نیستید دیگه، اون تجربه رو اونایی که الان اونجا هستن یا مایی که اونجا بودیم تجربه رو داشتیم، اما در اینجا میخوام مشخصا در این زمینه تجربه داشتی که بخوای مصلحت اندیشی بکنی یا اگر مصلحت اندیشی نکردی اتهامی بهت وارد شده باشه؟
من قبل از اینکه به سوال بدم یه توضیح بدم سر اعتراض لیلا، من اصلا مخالفتی با نوشتن درباره یا آگاهی بخشی درباره اون بخشی که درباره صحبت کردیم مسئله زنان مسئله جنسی ندارم. فکرم اون واژه‌ای رو که با کار بردم سکسی کردم، معنای جذاب کردنش مثل این که من مثلا در آلمان بنشینم و بعد از مردان تن فروش در ایران صحبت بکنم و حتی دوتا مساعدم بزنم تنگش که من این آدمه رو دیدم، یا چه میدونم در واقع مدل‌های زندگی در ایران که سالهای سال واسه رسانه‌های این ورشده سوژه زندگی زیرزمینی در ایران و تصور این هست که خب حالا با این اطلاعات رو دادم یا مطالبی در این باره کلیک رو سایت میره بالا و خیلی مشتاق هست. اما در باره مصلحت اندیشی اینکه این سمت در واقع رسانه‌ای بخواد این رو تحمیل بکنه، به نظر من در خود من نه واقعا چه اتفاقی نبوده تا بحال میگم من خوشبختانه سابقه همکاری با مجموعه‌ای بوده که حداقل پیش از شروع همکاری مواردی رو که باید دو طرف را آیت بکنن اعلام کردن و اون مواردی رو هم که لیلا بهش اشاره کرد مثل در واقع راسیستی نبودن مطالب، مثل عدم توهین جنسیتی یا به کار بردن واژه‌هایی که بار جنسیتی داره، اینها همه‌اش رو قبلش در واقع کاملا در اون دستور عمل وبسایت اعلام شده به تک تک افراد. ولی من فکر میکنم یک آفت کلانی هم اینور داشت، به ویژه بعد از 88، از اونجایی که روزنامه نگاران یا یک بخشی از متولیان رسانه های کوچک خارج از کشور تصور کردن که بخشی از اپوزیسیون هست و بعد در نشست های متعددی که اپوزیسیون به منظور همگرایی داشت برگزار میکرد تحت لوای نهادهای مختلف شرکت کردن، نه اولاف پالمر رفتن، بلژیک رفتن، امریکا رفتن و بعد حالا روزنامه نگاران تبدیل شدن به فعالین سیاسی که هم میخواستن واقعیت رو گزارش کنن از ایران، هم دنبال این بودن به گمان این که خب فردای ایران یک حکومتی میخواد شکل بگیره و یا یک دولت در تبعید میخواد تشکیل بدن دنبال سهم بودن در این، و این کاملا در سوگیری خیلی از رسانه ها مشخصه. رسانه ای که پیش از هر چیزی تکلیف خودش رو مشخص کرده، مثلا میگم اعلام میکنه وقتی موضوع میشینه اونجا از واژه هایی داره استفاده میکنه که بار معنایی داره. به گمان من این فقط اون نیست که ما در داخل کشور میدیدیم یا مثلا میگم از سمت نیروهای درون حاکمیت میدیدیم این فشار هست بر آدم هایی که دارن باشون کار میکنن، اگرچه رسانه هایی که این جریان در خارج از کشور هم راه انداخته تقریبا چنین وضعیتی رو داره. من به عنوان شاهد مثال میگم، شما در کلمه وبسایت کلمه هیچگاه هیچ خبری رو از بهائیان نمیبینید، هیچگاه هیچ خبری رو از مجاهدین زندانی نمیبینید و حتی خیلی از موارد شاهد این هستیم که برخی از خبرهایی که در درون زندان اتفاق میفته مثل حمله بند 350 کاملا فاز دیگری پیدا میکنه و در یک جهت دیگه برده میشه. سایر وبسایت ها رو هم میشه دربارشون خیلی صحبت کرد، میشه درباره واقعا تک تک وبسایت های کوچکی که وجود دارن نشست بحث کرد. مطمئن برداره وقتی موضوعی با پیش‌داوری داره صحبت میکنه از یک رسانه در نقش راوی خبر، او هم داره مصلحت های به گمان من اون فاندهندش رو یا اون کسی که داره ساپورت مالیش میکنه در واقع اجرایی میکنه و اونها تنید.
لیلا نظر شما چیه؟ حالا اگر هم بخوای مقایسه‌ای هم داشته باشی درباره همین مسئله‌ای که الان دربارش صحبت کردیم. خب به هر حال روزنامه‌نگاری حزبی، خبرنگاری حزبی هم وجود داره و خب وقتی کاملا مشخص باشه، موضع مشخص باشه، اون اطلاع رسانی در اون زمینه خاص مشکلی نداره. اما به هر حال یک خطی این وسط وجود داره، مخصوصا در زمینه خبر.
این مسجد جان واقعا حمید خیلی نکته خوبی گفت. منو داریم؟ من یه لحظه قطع شدم. خوب شد؟
بله بله صدا دارم.
نه یکی نکته که حمید هم خیلی خوب گفت، خبر تکلیفش روشنه. خبر یعنی کامل، یعنی عناصر خبر تکلیفش روشنه و ما باید اطلاع رسانی بکنیم و مردم رو در جریان واقعی که اتفاق افتاده قرار بدهیم. اگر بر ما روشن نیست باید بریم پیدا کنیم، کشف کنیم حقیقت رو و حقیقت رو به مردم اطلاع بدیم و در کمترین، در واقع در کمترین تکس بیشترین اطلاعات رو باید به مردم بدیم. این حق مردم هستش که بدونن. اما یک نکته که وجود داره و روزبه خیلی خوب اشاره کرد اینه که رسانه ها متاسفانه حزبی و سیاسی اداره میشن. وقتی که رسانه استقلال مالی و سیاسی نداره، خب معلومه که گرایش انتخاب خبرهاش هم مشخص خواهد. ما نمیتونیم بگیم که واقعا کدوم رسانه داره اشتباه میکنه یا کدوم رسانه داره اطلاع رسانه درستی انجام نمیده. اما رسانه واقعیت اینه که وظیفش همین هستش که اطلاع رسانی بکنه. اما ماجرا اینه که انقدر دستبندی زیاده بیشه در خارج از ایران. هر گروه و حزبی سایت خودشو داره. هر گروه و حزبی روزنامه آنلاین خودشو داره. هر گروه و حزبی تریبون خودشو داره. یک بلبشوی عجیبی وجود داره که مخاطب سرگردونه. کی راست میگه؟
این نمیتونه یک امتیاز مثبت.
صداتو ندارم عشق جان.
آیا این نمیتونه یک امتیاز مثبت محسوب بشه لیلا؟ اینکه خب جان؟ همه تریبون های خودشون رو دارن و میتونن حرفاشون رو بزنن، آیا این نمیتونه یک امتیاز مثبت تلقی بشه؟
ببین امتیاز مثبت در جای تلقی میشه که تو اعتراض شفاف انجام بدی، نه اینکه اطلاعات صحیح حزب مقابلت رو ماسکه کنی. ببین همین چه نکته خوبی اشاره کرد، ما واقعا اعتراض در مورد زندانیانی که مثلا گرایش سیاسی خاص مثل مجاهد یا کومله دارن و ما نداریم، واقعا اعتراض درستی انجام نمیدیم. اصلاح طلبا اصلا اجازه به این ماجرا ممکنه ندن، خب؟ یا اگر این کار رو انجام بدن ممکنه که انگ بهشون زده بشه. سلطنت طلبا برای خودشون اعتراض رسانی خاص خودش رو دارن. میدونی این اینجوری نیست، یعنی مخاطب ما نیازمند حقیقت تشنه این هستش که چه اتفاقی دقیقا افتاده، نه اینکه این گرایش های سیاسی مختلف با هم دیگه جنگ و دعوا داشته باشن و همدیگه رو قبول نداشته باشن و این بگه اون دروغ میگه، اون بگه این دروغ میگه. خب من که اینجا الان مخاطبم چیکار باید بکنم؟ چجوری من باید تشخیص بدم که کی راست میگه؟ اینجا کی راست میگه واقعا؟ من خودم که روزنامه نگارم واقعا نمیدونم که کی راست میگه. حالا چه برسه که یک مخاطب که عامه، عادیه و همه این صداها رو میشنوه، چجوری میتونه تشخیص بده که این حقیقت چیه؟ درسته چند صدایی خیلی خوبه، به دموکراسی کمک میکنه، به دستیابی دموکراسی کمک میکنه، اما در این برهه زمانی آیا این چند صدایی تونسته ما رو به جلو ببره یا به عقب بیاره؟ اینا کی میتونه بررسی بکنه؟ کی میتونه جواب بده در مورد این ماجرا؟
خب من اینجا چون میخوام الان برم روی یه قسمت مسائل صنفی روزنامه نگاری، پیش از اینکه این کار رو بکنی من میخوام ببینم این سوالی که الان لیلا پرسید رو آیا حمید یا روزبه میخوان دربارش حرفی بزنن یا نه. به من بگید. خب روزبه شما اول اگه توضیحی داری بگو.
من یه چند تا نکته میخوام بگم از بین حرفای حمید و لیلا عزیز، که نکته انتقادی مطرح شد در تدوین ما، مثلا بعضی از سایت‌ها یا روزنامه‌ها بعضی از اخبار رو حالا پوشش نمیدن یا گزینشی پوشش میدن. ببینید یک نکته وجود داره و اون این که در همه دنیا هم هست، تقریبا احزاب و گروه‌ها هم یک سری رسانه‌هایی دارن که البته اسمش رو نباید رسانه گفت بلکه بولتن هستن، بولتن‌های اون به اصطلاح اون گروه یا اون حزب خاص هستن که موازی اون گروه رو به عنوان ارگان اونجا میان مطرح میکنن و به اصطلاح خوراک میده به کسانی که میخوان حالا این اطلاعات رو دریافت بکنن. حالا هم میتونه فعالای رسانه‌ای باشه، هم میتونه مخاطب باشه. حالا تو این وسط به نظر من سایتی مثل سایت کلمه رسانه نیست، خب بلکه بولتن یک جریان مشخصه، بولتن یک فرد مشخصه، خب یعنی یک گروه مشخصیه. واسه همین توش بر اساس به خاطر اینکه بولتن یک گروه خاص مشخصی هستش، خب یک سری اخبار یا یک سری تحلیل خاصی رو شما میتونید اونجا پیدا کنید، یا سهام نیوز به یک شخص مادی چیز داره. خیلی شما میتونید اما اصلا وبسایت ها و چیزایی به اصطلاح پیدا بکنید، منابعی پیدا بکنید که به یک نوع نمایندگی یک گروه خاص رو یا یک حزب خاص رو به اصطلاح نمایندگی میکنن. اینها بودنشون خوبه، یعنی من فکر میکنم بودن این رسانه هایی که به یک نوع بولتن جریان ها هم هستن خوبه، اما چیزی که در این وسط هست و باید بیشتر تقویت بشه اینه که رسانه های مستقل، رسانه هایی که همه این بولتن هایی که وجود داره براشون مواد خام هستن. یعنی من روزنامه نگار وقتی میخوام در مورد مسائل سیاسی ایران اظهار نظر بکنم یا تحلیل بکنم، برای من خوبه که من ببینم منبعی مثل کلمه دارم که یک جریان رو نمایندگی میکنه، یا منبعی مثل سایت سازمان مجاهدین خلق دارم که یک گروهی رو نمایندگی میکنه، و بعد من به عنوان رسانه همونجوری که لیلا اشاره کرد اگر دنبال حقیقتم، اگر دنبالش، همه اینها مواد خامی هست که به من روزنامه نگار دنبال باز کردن یک موضوع کمک میکنه که در کنار همدیگه قرار بدم و موضوع رو با به اصطلاح جوان بیشتری نگاه کنم. اونجا بحثی که الان به نظرم وجود داره اینه که رسانه های مستقل روزنامه نگاری فی نفس ما کم داریم و اونهایی که داریم باید تقویت بشه، وگرنه نمیشه کسی رو متهم کرد که چرا در فلان سایت یا فلان چیز مینویسه، بلکه به نظرم اون گروه ها، اون روزنامه ها و اون سایت هایی هم که وجود داره اونها هم ضروری هستن بودنشون. یه نکته دیگه هم خواستم اشاره کنم در مورد اون بحث حالا مسائل طرح مسائل جنسی یا حالا مسائلی که مطرح، این هم در ادای غرب نگاه کنیم ما داریم رسانه هایی که حالا به این موضوعات خاص نگاه میکنن، حالا محبوبیت بیشتری هم دارن به لحاظ تیراژ و معمولا این هم وجود داره، یعنی اینا نمیشه نایده گرفتش. متاسفانه اشکالی که وجود داره اینه که به دلیلی که رسانه های کوچک یا بزرگی که در حال حاضر الان تو ایرانی به اصطلاح فارسی زبان وجود داره، اینها نیازمند یک سری مواد خام یا یک سری آمار و ارقام هستن برای اینکه بتونن زنده بمونن، برای اینکه بتونن ادامه حیات بکنن به لحاظ مالی، نیاز به یک سری عدد و رقم دارن و این عدد و رقم ها متاسفانه برای اون کسانی که به حال یا فاند میدن یا اسپانسر خیلی از نشریات میشن همش عدده، یعنی زیاد براشون کیفیت قضیه مهم نیست، بلکه براشون مهمه که چند تا یک خبری یا یک سایتی ویزیتور داره یا چند تا کلیک کرده فلان مطلب. و متاسفانه به دلیلی که این پیش زمینه وجود داره و این معیار نامناسب وجود داره، خیلی از رسانه‌ها مجبور میشن برای اینکه بتونن ادامه حیات پیدا کنن تم به یک سری مواردی بدن که حالا روزنامه‌نگاری زرد اسمش هست یا روزنامه‌نگاری هر چی که هستش یا استفاده ابزاری از بعضی از مسائل که بیان این عدد ارقام رو برای خودشون تهیه کنن و بتونن به اصطلاح ادامه حیات بدن. و این یک مشکل بزرگی است که در حال حاضر وجود داره و ارتباط داره به همون مشکل اصلی و اونم این که کمبود رسانه‌های مستقلی که واقعا مستقل باشن و بتونن لحاظ مالی رو پای خودشون وایسن و نیازی به این نداشته باشن که به گروه‌ها یا افراد یا جاهای مختلفی پاسخگو باشن. واسه همین این مشکل اصلی ما هستش که حالا امیدوارم یه راه حلی پیدا بشه ولی فکر نمی‌کنم به این زودی.
همین درباره اینکه راه حل پیدا بشه، اما از یه طرف در مورد همین خبرهایی که حالا بعضی بهش میگن خبرهای زرد و اینکه خبرهای جذاب شاید بشه گفت، حالا اینکه چطور بهش پرداخته میشه زردش میکنه بیشتر به نظر من. اما خب به هر حال خبرهایی هستن که جذابن، صفحه حوادث همیشه بیشترین خواننده رو داره همه جای دنیا، نه فقط هم در ایران، و مردم توی زندگی روزمره شون یا خیلی از خود ماها هم شاید خیلی بهش توجه میکنیم و جذابیت داره، اما اینکه چطور بهش پرداخته میشه شاید مهمتر باشه. اما درباره این مسئله حالا حل شدن این قضیه که الان امید هم ببخشید روزبه هم بهش اشاره کرد، درباره اون شاید یه بخشیش برگرده به خود روزنامه نگاران و خبرنگاران، و الان اینجا خب مشخصا ما داریم در مورد خبرنگارانی که خارج از ایران هستن صحبت میکنیم و به ویژه اونایی که جدیدن از ایران خارج شدن که خیلی از نزدیک با مسائل ایران هم آشنا هستن. خب میبینیم الان تعداد این روزنامه‌نگاران حرفه‌ای زیاد شده، اما در این حال هنوز هم در خارج از ایران هنوز یک تشکل صنفی تشکیل ندادن که بتونن مسائلشون رو، مسائل حرفه‌ایشون رو اونجا بررسی بکنن و راه حل‌هایی براش پیدا بکنن و درباره مسائل مشکلاتی که دارن، چون خیلی از این روزنامه‌نگارا که از ایران خارج شدن به ویژه اونایی که الان در آمریکا هستن یا در کانادا، خب به هر حال با مشکلات معیشتی هم حتی خیلی زیاد روبرو هستن. چرا این اتفاق تا حالا نیفتاده با توجه به اینکه محدودیت دولتی هم وجود نداره؟ حمید نظر شما چیه؟
من اول میتونم در باره حرف روزبه نکته رو بگم؟
بله بفرمایید.
نکته اضافه کنم، من مشکل دارم با رسانه حزبی به شرطی که اعلام میکنه رسانه حزبیه. به فرض مثال میگم، من فکر میکنم مثلا جرس خیلی بهتر از اولش هست که مثال میزنم، در واقع اینه که جرس هویت خودش رو پیدا کرد و شما الان میدونی وقتی میدید در وبسایت جرس در واقع با جریان فکری حالا در اشل آقای محسن کدیور و بخشی از نواندیشان دینی ایرانی رو بروشی، یا وقتی میرم وبسایت ملی مذهبی میدونم با یک جریان سیاسی رو بروهم چون اسمشون بالا زده ملی مذهبی، که وقتی میرم در واقع در وبسایت مجاهدین خلق میدونم با چه چیزی رو برو هستم، دقیقا رو بروی من چه هست. اما اونجایی که اعلام نمیکنه و خودش رو رسانه همه میدونه، مثل مثلا باز هم کلمه رو مثال میزنم، یا میشود موارد دیگری رو مثال زد میکرد وجود دارن، میشه روزانه رو مثال زد، میشه حتی هرانا رو مثال زد، وبسایت هایی که وجود دارن واقعا، یا از اون طرف داستان باز هم رسانه های رو گذاشت، اعلام نمیکنه تریبون یک جریانه، خودش رو در واقع رسانه مستقل همه مردم ایران تعریف میکنه، میشه نوه سبز آزادی رو مثال زد، آقا شما میدانی که در واقع یک تیمی از توته مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب رسانه، ولی نمیاد رو رسما اعلام بکنه آقا من تریبون این جریانم، خودش رو به عنوان یک رسانه مستقل معرفی میکنه. اگر این تابلو رو بزنه سرش مانش مشکلی باش ندارم واقعیتش، و اتفاقا خیلی هم با روزبه همسو هم که وجود رسانه حزبی حداقل یک آرشیو واسه من به جای میگذره به خاطر اینکه با مواضع این جریان آشنا بشم. اما در خصوص نظام صنفیه، اینکه چرا ما در این سوی مرزها در واقع نهاد صنفی نداریم، ما داخل ایران هم نهاد صنفی نداریم، واقعیتش اینه که اینجا هم نگذاشت نهاد صنفی تشکیل بشه، و اگر هم تشکیل میشد یا اون دوره که تشکیل شد سری آفتهایی هم داشت. همین سیاسی کردن نهاد روزنامه‌نگاری، نه اینکه نهاد روزنامه‌نگاری نهاد سیاسی نیست، اما اینکه بخواهی در مارکت نهاد روزنامه‌نگاری رو یا نهاد صنفی روزنامه‌نگاری رو مصادره بکنی مثل بقیه نهادهای صنفی، مثل انجوهای غیر دولتی، مثل انجمن صنفی معلمان، متاسفانه اثر بدی رو به جای میذاره. و خب در خارج از کشور هم ما همه صحبتمون این بود که الا ماشاءالله ما در این سالها با خروج طیف زیادی از روزنامه‌نگاران از کشور روبرو بودیم. خب خیلیشون علنا گرایش حزبی دارن، عضو احزاب هستن و با این دیدگاه حزبیه مشکلی نداره روزنامه‌نگاری عضو حزب باشد از نظر من، به شرطی که این دیدگاه حزبیه رو در نوشتارهایش و در رفتارش که مربوط به حوزه صنفیشه دخالت نداره. ولی خب شما این بار هم واقعا این رو میبینید و تازه خیلی صفبندی ها جداتر میشه، خیلی کوچیکتر میشه. شاید من خیلی راحت بخوام بگم ما با باندهای متعدد رو بکنیم، با گروه های جدی که حالا آدم های داخل ایران و خارج از ایران با همدیگه ارتباط داشتن و این ارتباط ها رو حفظ کردن و همه پراکندن در کشورهای مختلف، روز به امریکاست، 8 نفر امریکان، 6 نفر اروپان.
خب حمید، فکر میکنی به خاطر همینه که این نهاد صنفی تشکیل نشده تا حالا؟ به خاطر همین گروه های مختلف یا روزنامه نگاران حزبیه؟ چه ارتباطی به نظرت داره؟
به همه اینها کنار هم باید قرارشون بدی. یکی این که شما میخوای نهاد صنفی رو بسازی از حقوق روزنامه نگار دفاع بکنه در برابر چه؟ در برابر کارفرماها دیگه، چون اینور که شما زیاد مشکل حقوقی و قضایی پیدا نمیکنید. شما یک نهاد صنفی میخواهید که از شما دفاع بکنه در مقابل اینکه اخراجت نکنن، با 20 دلار بابت هر مطلب استخدامت نکنه، خود قرارداد نبنده، هر وقت که دوست داشت مطلبتو منتشر بکنه یا منتشر نکنه، این مدلی باید رفتار نکنه. خب بخش زیادی از آدمهایی که دارن می‌نویسن خودشون صاحب رسانه و خودشون در مقام همکار فرما هم روزنامه‌نگارن و خب به دلیل اینکه مرکز توزیع، من معتقدم که این جامعه رانتیه با ما اومده بیرون، چون خودشون منبع توزیع منابع مالیان، خب طبیعتا تصمیم گیرندم خودشونم و فکر میکنم روزبه بیشتر بدونم روی یک تجربه ناکام داشتم برای تشکیل حداقل اونجا که من ذهنم یاری میکنه انجمن بین المللی روزنامه نگاران ایران. از طرف دیگه خب شما وقتی میخوای انجمن صنفی بسازید با همون کارفرمای خودت روبرویی و این ور هم اگر در واقع بخواهید جذب نهادهای صنفی بشید باید برای که ساکنی ارتباط بگیری، فعالیت روزنامه‌نگاری در رسانه‌های اونجا بشه و بشی عضوی، مثلا میگم از جامعه روزنامه‌نگاران آلمان، نروژ، آمریکا. این یک راه دیگه است. ولی اینکه ما انتظار داشته باشیم واقعا در خارج از ایران یک نهاد صنفی برای روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور شکل بگیره، به نظر من هم ایده غیر ممکنیه، هم اینکه اگر شکل بگیرد به محل نزاع‌های تبدیل خواهد شد که خیر این نمیرسونه چی شهرم به دنبالش دارد.
خب لیلا سعادتی، میتونم که درباره حرفایی که روز به زد یه مقدار توضیح داری، اون توضیحاتو بشنمیم و بعد هم بگو که آیا با نظر حمید موافقی که اینکه اگر اصلا چند نهادی شکل بگیره حالا خیلی سخته و غیر ممکنه و اگر هم شکل بگیره خیلی کمک نخواهد کرد.
من اینجا با حرف روزبه مخالفم که روزبه خیلی نگاه ایدئالیستی به روزنامه‌نگاری ایران داره. باید اینو اذعان بکنی که روزنامه‌نگاری ایران واقعا حرفه‌ای نیست. اگر با اشل‌های بین‌المللی اینو بسنجیم، من فکر نمی‌کنم روزنامه‌نگاری ایران حرفه‌ای باشه. چون همیشه زیر سایه احزاب و گرایش‌های سیاسی و عدم استقلال مالی همیشه خفه شده. حالا همین اینجا درست گفت، چون دقیقا همون نگاه و گرش سیاسی و همون رانت ها، همون باند ها به خارج از ایران اومدن و دقیقا همون کلونی خودشون رو تشکیل دادن، همدیگر هم ساپورت میکنن و منابع مالی موجود هم بین خودشون تقسیم میکنن. من یک سوالی دارم واقعا. ما رسانه های آنلاین زیادی سالهای اخیر تشکیل شده، اینا منابع مالیشون عموما از سازمان‌های خارجی و بین‌المللی تأمین میشه. اینها تونستن یک دوستان و آشنایانی در این سازمان‌ها پیدا بکنن، تونستن پروپوزال بنویسن، اونها رو قانع بکنن و سالی چند هزار دلار و یورو بگیرن و این سایت رو راه بندازن. اما این سایت چجوری راه میفته؟ چه کسانی اونجا کار میکنن؟ همون کارفرماهایی که حمید اشاره کرد. اینا چه کسانی رو وارد سیستم خودشون میکنن؟ کسانی رو وارد سیستم خودشون میکنن که از نظر گرایش سیاسی به اینا نزدیک باشن. خب دوباره که همین شد، ما منابع مالیمون رو از ایران تامین نمیکنیم. آقای فلانی نامی که در ایران منابع مالی فلان روزنامه تامین میکرد دیگه اینجا نیست، یک سازمان بین‌المللی دیگه منابع رسانه ایرانی خارج از ایران رو تامین میکنه. خب و دوباره که همین شد، ما اونا هیچ توقعی ندارن که ما دیدگاه‌های سیاسی اونا رو اشاره بدیم. اما من با همین دیدگاه سیاسی خاص از ایران اومدم خارج از ایران و دوباره همین رو دارم اشاره میدم. با همین سیستم من دارم کار میکنم. رسانه مستقل کیه؟ چیه؟ من اصلا میبینم رسانه و روزبه اینجا خیلی ایدئال فکر میکنه و نگاه میکنه. در حقیقت همچین چیزی وجود نداره. حمید، من با حرفای حمید کاملا موافقم. چرا یک انجمن سنفی روزنامه نگاران در خارج از ایران نتونست تشکیل بشه؟ روزبه خودشون یکی از اعضای مؤسس این انجمن قبلی بودن که ناکامون. چرا ناکامون؟ یکیش همین که حمید گفت، چون همین ها کارفرما بودن. خانم نوشابه امیر کارفرمای روز آنلاینه و نیکاهنگ فوسر کارفرمای خودنویس و دوستان دیگر. و کارفرماها که نمیتونن، یعنی چی؟ من تو سیستم که نمیتونه بگنجه، تو سیستم قانونی نمیتونه بگنجه که کارفرما بتونه همچین چیزی رو ساپورت بکنه. اما از طرف دیگه روزنامه انقدر تشتت آرا وجود داره بین روزنامه نگاران که در وسط راه اینا با هم دعواشون شد و واقعیت همینه. اینا با هم دعواشون شد و نتونستن با هم بمونن و یک به یک جدا شدن و این ناکام بود. یه نکته دیگه هم بودش که این رو من از یه منبع کاملا، اون در واقع اصلا از یه منبع ایرانی من اینو نشنیدم و کاملا اون سازمان بین‌المللی قرار بود این سازمان انجمن بین‌المللی روزنامه نگاران ایرانی رو ساپورت مالی بکنه. اون گفت اینقدر این مبلغی که انجمن سنفی روزنامه نگاران ایرانی خارج از ایران، اسمش ابرا بود فکر کنم، اینقدر مبلغ بالایی پیشنهاد داده به اون سازمان برای ساپورت مالی که این سازمان رد کرده. خب این بعد حالا هر کدوم از این دوستا رفتن حالا یعنی حالا رفتن اصلا هیچ اتحادی با هم ندارن و با هم هیچ گونه، یعنی به هیچ خرد جمعی هم نرسیدن. بله. روزبه خودش در جریان هست و خودش میتونه همه اینا رو توضیح بده.
بله لیلا، من به خاطر اینکه ما نمیخوایم امروز وارد جزئیات این بشیم که چرا اون انجمن سنفی
چرا نباید وارد بشیم،
به خاطر اینکه من این برنامه رو امروز الانم وقتمون زیاد نمونده و الا میتونیم حتما یه برنامه در این زمینه بذاریم و به صورت خاص مورد خاص رو دنبال بکنیم که چرا شکل نگرفته. ولی شما فرض کنید که من میخوام یه نمیخوام وارد جزئیات اون مورد بشیم، مخصوصا که الان همه اینجا نیستن، الان فقط روزبه اینجاست، لازمه که حداقل دو نفر دیگه هم از همون انجمن اینجا باشن تا بتونیم قشنگ واردش بشیم و درباره صحبت بکنیم ببینیم که چرا شکل نگرفت.
ما حرفای اون دوستان هم شنیدیم در جای دیگه.
خب همین، ولی دلیلان ما الان اونو نمیدونن. من به این دلیل فقط الان من میخوام که نظرت رو درباره این که اصولا تشکیل چنین انجمن صنفی در خارج از ایران میتونه به بهبود وضعیت روزنامه نگاران خارج از ایران کمک بکنه یا اساسا میتونه حتی مانع ایجاد بکنه.
چه وضعیتی؟ ما داریم یعنی
مسائلی که الان حمید مطرح کرد، همین که به راحتی نتونن اخراجش کنن، یک امنیت شغلی داشته باشی حالا به پشتیبانی اون انجمن صنفی یا اینکه پولتو بتونی راحت بگیری، این پیشنهادهایی که بهت میدم میتونی از اون نظر، یعنی کاملا از
نکته بگم اینکه انجمن صنفی روزنامه نگاران در داخل ایران که من خیلی ارتباط خیلی نزدیکی هم باشون داشتم، خیلی در سالهای آخرش خیلی تلاش کرد که این چیزایی که شما اشاره کردی رو احیا بکنه. من خودم یک شکایتی داشتم از یکی از این مجلات و رفتم خانم مفیدی خیلی کمک کرد و در نهایت من بودم که رفتم و اون آدمو محکوم کردم. میدونید یعنی چیزی که تجربه که در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در داخل ایران مسراغ داریم این بودش که نتونست زیاد وارد همچین پرونده هایی بشه. میدونید هیچ وقت نتونست مدیر عامل روزنامه شرق رو بیاره پای میز بگه چرا حق و تحریر دوستان رو نمیدی، چرا حقوق دو ماه آخرشون رو ندادی، و هنوز هم خیلی از دوستان همچنان طلب دارن روزنامه شرق. آیا انجمن صحفی روزنامگان در داخل ایران تونست این کار رو انجام بده که یکی در خارج از ایران تشکیل باشه بتونه این کار انجام بده؟ چقدر میتونه قدرت داشته باشه که بتونه این کار انجام بده؟ اگه من اخراج شدم، اون انجمن صحفی که در اینجا تشکیل خواهد شد اینقدر بازوی قوی داره که بتونه از من حمایت بکنه؟ من فکر نمی کنم. یعنی من خیلی این نگاه ایدئالیستیه، چیزی که واقعیته من همچین چیزی نمیبینم واقعا.
بسیار خوب. خب روزبه میره ابراهیمی. روزبه میدونم حالا احتمالاً به صحبتایی که حمید و لیلا داشتن هم میخوای جواب بدی. فقط خواهش میکنم کوتاه باشه که وقت برنامه هم تقریبا تموم شده و بعد بریم سراغ همین مسئله انجمن صحفی.
سراغ آگهی ها. من چند نکته بگم در مورد به سراغ انجمن که حالا بحث شد. حالا به نظرم بحثش خیلی مفصل باید باشه و حتما پیشنهاد میکنم که اگر شما برنامه سلام میدونید طرف های مختلف اون کسانی که شرکت داشتن رو دعوت بکنید و بررسی کنید، چون به هر حال یکی از موضوعاتی هستش که بسیار به نظر من مهمه و به این موضوعی که حالا ما در موردش حرف می‌زنیم که چرا نمی‌تونه تشکل صنفی داشته باشه، خب اون یک تجربه بوده که رب پیدا می‌کنه، البته متوقف شده، هنوز منحل نشده و به هر حال دو تن از به اصطلاح از اعضایی که بودن حالا به دلایلی که حالا دوستان داوود زیادی می‌دونن از جمع بیرون رفتن، ولی بابا من در زمانی که من بودم، یعنی در زمانی که من در جمع حضور داشتم، از زمانی که وارد شدم و در مدتی که بودم، من در دوره اولش نبودم، چون این انجمن در دو دوره مختلف، یه دوره اول تصمیم گرفته شد که شکل گیری بشه و یک سری اعضای هیئت مؤسس داشتن و بعد حالا دوچار یه سری موانعی شدن و بعد تصمیم گرفتن ترمیم بکنن هیئت مؤسس، و بعد از یه از مقطع دومی که اعلام عمومی شد بابا من جزو هیئت مؤسس بودم و در اون زمان میتونم بهتون بگم که این موردی که الان آقای خانم لیلا اشاره کرد در مورد درخواست مالی و این بحثا، تقریبا من میتونم بگم اصلا من چیزی رو نشنیدم، یعنی اصلا موضوع مالی در کل مباحثی که ما در طول در جلسات هیئت مدیره داشتیم در طول مدتی که من بودم اصلا وجود نداشت. اصلا بحثایی که برای یک توقف ایجاد کرد بحثای دیگه ای بود، اصلا بیشترش خب تاوز زیادی شبه سیاسی بود. ولی خب یه چیزی میخوام بگم در مورد اصلا کل یک انجمن روزنامه نگاران داشتن صنفی هم به نظر من یک بخشی از این وظایف یک انجمن میشه. بحث‌های دیگه‌ای هست بخصوص وقتی در این حوزه بین‌المللی داریم نگاه می‌کنیم، بخاطر اینکه ما یک انجمنی نیاز داریم که بین‌المللی باشه و بتونه این گستره بسیار زیادی از ایرانیانی که در کشورهای مختلف هستن، هر کدومشون در اون منطقه‌ای که هستن با کارفرمایی که دارن کار می‌کنن، یک قانون خاصی براشون قابل به اصطلاح پیگیری کردن هستش، یک سری موانع خاصی دارن، به هر حال یک انجمن نمیتونه همچین کاری رو در این حوزه بسیار گنده انجام بده. کاری که قرار بود اونجا انجام بشه، یکی از به اصطلاح بحثاش بحث دقیقاً همین بود که بشه راهکارهایی پیدا کرد و تیم‌هایی رو پیدا کرد که افراد رو در جای مختلف بتونن حالا مشاورهای حقوقی بدن، تیم‌های به اصطلاح چیز بدن. ولی متأسفانه یک نگاه اشتباهی که داوود زیادی به ضرب زد کل ماجرا و در ایران هم حتی این تجربه انجمن صنفی ما هم این آسیب وجود داشت، این بود که نگاه بسیاری از ماها روزنامه نگارها به انجمنهای مثل انجمن صنفی نگاه یک انجمن رفاهیه. ما دنبال رفاه هستیم، یعنی دنبال هستیم بریم عضو یک انجمنی صنفی بشیم، ببینیم چقدر مثلا میتونیم در چه میدونم اون موقع تو ایران الان زمین میدادن، نمیدونم خونه بگیریم، نمیدونم وام بگیریم، نمیدونم تلفن همراه بگیریم. اینا چیزایی بود که بیشترین انگیزه ای بود متاسفانه در ایران، حداقل تجربه ایران این بود که وقتی میان عضو انجام میشن دنبال اینها بودن، اولویت اولی این بود، در حالی که خب مسائل دیگه هم در ایران مطرح شد. فضای ایران ما روزنامه نگاری به دلیلی که به اشتباه یا حالا به هر چی که هستش سیاسی شده و بعد نگاه حکومت به روزنامه نگاری سیاسی و بسیاری موارد امنیتیه و بعد خود به خود یک نهادی که میخواد چتری بشه برای اینکه مجموعه از روزنامه نگارانی که درگیر مسائل سیاسی یا رویکردهای امنیتی سیاسی حکومت هستند، خود به خود مجبور یک سری به اصطلاح رفتارها، یک سری کنشهای سیاسی امنیتی هم داشته باشه. مثلا برفرض چه می‌دونم تو دورانی که ما در ایران فعال بودیم و انجمن صنفی فعال بود، به هر حال اون انجمن شده بود مکانی برای اعتراض به بی‌قانونی‌هایی که در مورد بازداشت‌ها صورت می‌گرفت، انجمن کمک میکرد که دوستان وکیل داشته باشن. یعنی کارهایی که فی نفس سیاسی امنیتی بود به دلیل فضای خاص روزنامه نگاری در ایران تحمیل شد به یک چتر و یک خونه که قرار بود صنفی هم بخشی از اون باشه. این نگاه به نظر من وقتی میاد در حوزه بین المللی هم نگاه میکنیم مشکلاتش چندین برابر میشه، به خاطر اینکه به دلیلی که میخواد در کشورهای مختلف پوشش بده مشکلات حقوقی خواهد داشت، مشکلات مالی خواهد داشت، مشکلات بسیار زیادی خواهد داشت و از جمله این نوع نگاه به انجمن رو هم به عنوان یک مشکل من میبینمش که وجود داره. و در اون دوره ما حتی نتونستیم به هر حال بتونیم یه پولی جمع بکنیم یه وبسایت داشته باشه این انجمن، چه برسه حالا بخوایم کارهای خیلی بیشتری انجام بشه در این مورد. یکم در مورد رسیدن به انجمن روزنامه نگاران یکم به دلایل مختلف ما ازش فاصله داریم، ولی باید پیشنهاد من اینه که حتما به موضوع تجربه قبلی در یک برنامه بپردازید، به خاطر اینکه خود این یک سوال بسیار بزرگی است که چرا نمیشه.
خب همینجا من بگم که من اینو پیگیری میکنم روز به، فقط باید شما به دلیل اینکه خودت هم در انجمن بین‌المللی حضور داشتی خودت هم کمکم بکنی که دو سه تا از کسانی که دستن در کار بودن رو راضی بکنیم که بیان در این برنامه شرکت بکنن و خیلی هم زود این کارو میکنیم و این برنامه رو حتما در بالاویزیون برگزار خواهیم کرد اگر بشه. فقط برنامه فرصتمون تموم شده، من میخوام که هر کسی از حمید مافی هم شروع میکنیم یه دقیقه وقت بدیم که اگر موردی هست یا صحبتی مونده که میخواییم مطرح بکنید بشنویم. بفرمایید.
حرف که زیاد واقعیتش این ما بحث میشد ادامه پیدا بکنه، خیلی خیلی یه جورایی ناقصمون همه چی، یعنی تمام بحث
کدوم الان به نظرت کدوم قسمتش ناقصمون؟
من فکر کنم به جای خوب داستانه رسیده بودید، به اینکه حالا تمام این دعواها به کنار، اینکه روزنامه نگاری در خارج از کشور اومده با همه دعواهای داخل و بیرون و الان میخواد چی کار بکنه دیگه، الان این وریا باید برفت جز رسانه های کشوری که در زندگی میکنه بشه و بیخیاله، مثلا نهایتش اینه که من برم مثلا به زبان آلمانی از ایران برای آلمانی ها بنویسن، یا نه من همین در ذات ایران رو دارم و واقعیتش مثلا مهمه که به زبان فارسی بنویسن و مخاطب فارسی زبان در ارتباط باشم. این یه ذره این وسط فکر میکنم که داستان اینجاست دیگه، خمیرمایه اینجاست. وقتی که من میخواهم همچنان به زبان فارسی بنویسم، مخاطب فارسی داشته باشم، با جامعه ایران در ارتباط باشم، نمیرم اون وقت جذب بشم. تازه اینجا هم میرسه میگه خب باید چی کار کنیم؟ واقعا اون روزنامه‌نگاری که میاد در ترکیه قرار میگیره، در یک شرایط پناهجویی قرار میگیره و بعد حالا فلان وبسایت که در فلان کشور داره بودجه سالیان میگیره با هر مطلب رو 20 دلار میده، اون دستش به کجا بنده؟ چی باید داره مثلا اون وضعیت در بره بیرون که از سر ناچاری هم داره این کار رو میکنه؟ یا چه میدونم این روزنامه نگاری که حالا این وقت تبدیل شده خیلی جاها به محل نزاع و همه دارن فوشش میدن، یعنی شما هرچی اکتیویست داری و هر مناسبتی اگر قصد درگیری فوشش هدفمند یا سمت روزنامه نگارها، کوبانی درگیری فوشش یا سمت روزنامه نگارها، داخل ایران اتفاقی میفته پوشش میده سمت روزنامه‌نگارها و کلن سیبلن دیگه در هر اتفاقی. خب چرا اینقدر واقعا این داستان روزنامه‌نگاران حساسیت برانگیزن و توقع از روزنامه‌نگاران فارسی زبان بالا است؟ باید چی کار بکنن؟ آیا برداشت جامعه از روزنامه‌نگاران اشتباه است؟ نه، عملکرد روزنامه‌نگاری ما حداقل من میگم بعد از 88 و بعد کاملا قابل نقد است. بگذاریم جلومون یک جاهای درخشانه، کارنامه خیلی خوبی داره، یک صداهایی رو پوشش داده که واقعا اگر نبود خارج از کشور شاید برای همیشه اون صدا خفه میشد، ولی یک جاهایی پرهیز کرده از ورود کردن بهش، علارغم اینکه این ور بوده، علارغم اینکه اون محدودیت ها رو نداشته، اونجا پرونده باز نشده زیاد داره روزنامه نگاری فارسی، ولی چرا سراغش نرفته؟ چرا فوش میکنه؟ چرا اکتیویست به روزنامه نگار فوش میده؟ روزنامه نگار به کجا باید پناه ببره؟ چرا خود روزنامه نگار روزنامه نگار رو میزنه؟ این یک نهاد کلن این وسط داره که من فکر میکنم بیماره و بعد حالا وقتی هم که بیماره دیگه همم دارم میزنم تو سرش، که کلن آرمانوی خداحافظ دیگه، مثلا یا باید خیلی پوست کلوف باشی واقعا دقون داری، یا اینکه خداحافظی بکنی بذارش کنار به اینجا از دیگه شغل دیگه بشی. بخاطر همین من فکر میکنم که بس داره موضوع اونتا وقت نداریم، من خداحافظی میکنم دیگه با همه.
مرسی، میخواد خیلی خوبی رو اشاره کردی. حالا اینکه برای تمام این چراهایی که گفتی جواب باشه یا اینکه چی کار باید کرد جوابی براش باشه، خب اونم جای بحث و فکر کردن داره که دردا رو بهش خوب اشاره کردی، اما اینکه چی کار باید کردش اون مسئله اصلیه. حالا لیلا سعادتی هم حالا یه دقیقه بیشتر. لیلا تو حمید و روز به خوب خیلی حرف زدن، تا بیشتر از یه دقیقه وقت داری که حرف های
خیلی ممنون جبران میکنم. به من فکر میکنم که یعنی در مورد فرصت های روزنامه نگارانی که خارج از ایران هستن دارند یعنی صحبت نکردیم، و فکر میکنم روزنامه نگارانی که از ایران اومدن بیرون فرصت های زیادی دارن برای حرفه‌ای شدن، حرفه‌ای تر شدن. میدونیم ما مثلا با روزنامه نگاری بحران آشنایی نداریم، الان فرصت خوبی هستش که روزنامه نگاران ما برن یاد بگیرن ببینن روزنامه نگاری بحران چی هست. ما روزنامه نگاری حقوق بشر نداریم، نخوندیم ندیدیم، به خاطر این موضوع هستش که حمید هم خوب اشاره میکنه بلبشهای خاصی وجود داره. بهتره که بریم یاد بگیریم، اصلا بریم روزنامه نگاری حقوق بشر بخونیم، بریم ورکشاپ شرکت کنیم، واقعا خدمت میکنیم به مملکتمون، واقعا خدمت میکنیم به مردممون اگه بریم این طیف‌های مختلف روزنامه نگاری رو یاد بگیریم. یک موضوع دیگه ای هم بودش که در موردش حرف نزدیم، من در مورد شهر خبرنگاری حرف نزدیم. اتفاقی که بعد از سال 88 افتاد در ایران ظهور و بروز تعداد زیادی شهر خبرنگار بود. متاسفانه شهر خبرنگاران آسیب‌هایی زدن به مطبوعات و رسانه‌های خارج از ایران یا داخل از ایران. میدونید من چیزی که خیلی پیگیر بودم و میدیدم اینه که تعداد زیادی از شهروند خبرنگاران جذب رسانه‌های خارج از ایران شدند. شهروند خبرنگارانی که نه تحصیلات روزنامه نگاری دارن، نه حتی یک ساعت روزنامه نگاری خوندن جایی، یا نه ورکشاپ شرکت کردن. ما واقعا با یک پدیده عجیبی مواجهیم که حتی اینجا ما همچین چیز رو نمی‌بینیم. شهروند خبرنگار اصلا نمیتونه منبع دست اول باشه، شهروند خبرنگار نمیتونه روزنامه نگار باشه. اینم یه موضوع بودش که در موردش حرف نزدیم، و اینه که حمید گفت اینکه مرزی بین اینکه فعال حقوق بشر کیه، فعال حقوق مدنی کیه، روزنامه نگار کیه، شهروند خبرنگار کیه، اینجاست که خیلی تاریکه، اینجاست که ما نمی‌دونیم چی به چیه. در واقع در مورد این سه تا موضوع، همین روزنامه نگاری بحران، حقوق بشر و شهر خبرنگاری هم فکر داشتم حرف بزنیم که حالا یه کوتاه یه
صحبت بهتون. حال ممنونم از وقتت و یه دقیقه روز به میرا ابراهیمی رو هم بشنم.
آش یه دقیقه ما روزنامه نگارا وقتی حالا بعضی هاشون میرن بالا منبر حالا رو میخوان حرف بزن، بعد بخصوص این موضوع موضوعاتی که حرف زدیم، به نظرم هر کدومش جای بحث مجزا داره و میشه ساعت‌ها در موردش حرف زد. من یه چیز کلی میخوام اشاره کنم در مورد همه این چیزایی که ما در موردش حرف زدیم به عنوان موانع و مشکلات، حالا از اینکه حالا حرفه‌ای نیستیم یا نمیدونم کار جمعی چه مشکلاتی داریم برای کار جمعیمون یا نمیدونم، اما اصلا مسائلی که واقعا به تو چیزای واقعی هست، یعنی معضلات واقعی روزنامه نگاری ایران هست، من اینو جزئی از یک پکیج کلی میبینم. در بخاطر اینکه من فکر میکنم این مشکلات فرهنگی ما هست، یعنی بخش وسیعی از ماها، یعنی به طور کلی در مورد حالا موضوع حرف ما ایرانه، به طور کاری در مورد فرهنگ ایرانی و فرهنگ ایرانی و مشکلاتی که وجود داره، خیلی از اینا رو وقتی بیا یادم ریشه یابی بکنه میبینه خیلی از اینا ریشه های مشترکی دارن که فقط هم مربوط به روزنامه نگاری یا جمع روزنامه نگارها نیست، بلکه اینو میشه پیدا کرد در مسائل سیاسی، میشه در مورد مسائل تاریخی، میشه در مورد بسیاری مسائل. من خودم به دلیل کارهای خود درگیر هم تاریخ هستم هم روزنامه نگاری، من دقیقا میتونم این رو یک مشکل کاملا فرهنگی ببینم که مانع بسیار بزرگی برای پیشرفت به اصطلاح جامعه ما شده، پیشرفت کشور ما شده. شما برگردید به تاریخ ایران نگاه بکنید، میبینید بسیاری از مسائل شخصی که بین من و دوستم، من و همکلاسیم و رقابتی که بین من و به اصطلاح همکار دیگرم وجود داشت، وجود داره یا داشته در یک جایی به یک جرقه ای میخوره و این تبدیل به یک زخمی میشه و این زخم با من میمونه و بعد هر کار دیگه ای وقتی میخوام انجام بدم، وقتی میام بزرگتر میشم، وارد مسئولیت اجتماعی میشم، وقتی میام به اصطلاح وارد مسائل مختلف میشم، این رو با خودم میارم. و این دقیقاً توی تاریخ ایران نگاه کنید میبینید که بسیاری از شکست ها، بسیاری از انشعاب ها، بسیاری از ناکامی ها ناشی از این بوده که مسائل شخصی اومده در اون مسائل، در مسائلی که نباید به اصطلاح شخص باید فرقضیه باشه، دخیل داده شده و مانع شده. شما میتونید در مورد چرایی انقلاب ایران به اینجا رسیدنش بیاد به این برسید که چقدر اشخاص و کینه های شخصی و مشکلات شخصی تاثیر داشته، تا همین آخرینش که مثلا میگیم در مورد مسائل صنفی خودمون بیم در نظر بگیریم. وقتی مسائل شخصی قاطی میشه در جاهایی که نباید مطرح بشه یا نباید در نظر گرفته بشه، ما مشکل داریم، در مورد همه مسائل هم مشکل داریم. به نظر من حالا روزنامه نگارا به دلیلی که قلم دستشونه، به دلیلی که قدرت نوشتن دارن، قدرت کلمه دارن، به نظر من باید به این موضوعات هم توجه بکنن، به دلیلی که این چیزایی نیست که بشه یک شب دو شبه تغییر پیدا کنه، بلکه باید در موردش حرف زد، در موردش بحث کرد و شجاعت این داشت که خود رو نقد کرد و به اصطلاح نذاشت اون چی که باعث ناکامی نسل‌های مختلف شده به نسل‌های بعدی هم اضافه پیدا کنه. کار پرهزینه‌ای هستش. به هر حال این پکیج کلی رو اگر نگاه کنه، مسائل صنفی از جمله مسائل روزنامه‌نگاری هم زیر چتر اون قرار می‌گیره. امیدوارم ما تمرکز اصلیمون رو یا بیشترین تمرکزمون رو یا هر کاری می‌کنیم رو جهت بدیم به این سمت ریشه‌ای، و اونم که ریشه بعضی از ریشه‌های فرهنگی جامعه ایران رو باید بهش بپردازیم و اصلاحش می‌کنیم تا بتونیم یک قدم برداریم به سمت حالا نزدیک شدن به اون چیزی که نرم‌های جهانی هستش.
بسیار خوب، ممنونم. الان من اینجا می‌بینم تو قسمت چت حمید نوشته حرف داره. حمید خواهش می‌کنم اگر حرفت رو می‌تونی کوتاه بزنی شروع بکن. اگه می‌خوای مثل امید انقدر بلند حرف بزنی،
امید
برنامه رو تموم کن.
امید به مش لاغش سوتی دادی. امید
او ببخشید
نمیدونم واقعا، من فکر کنم روزه سر خیلی جا خوبی رفت. اینکه ما برگردیم خودمون رو نقد بکنیم، من تنها نکته‌ای که میخوام بگم اینه که آقا روزنامه نگاری ما در خارج از کشور با خودش دربازی داره، واقعا یه حالت در واقع مراد موردی درش به وجود اومده، پرهیز میکنه از نقد خودش یه جورایی. مثلا اگر آقای ایکس و خانم ایگرگ بنویسه، من هزار تا ممکنه در واقع شعر بشه، و اگر اون یک تحلیل اشتباه بده، حتی یک گزارش تاریخ اشتباه بنویسه، کسی جرئت نمیکنه بهش بگه بالای چشت ابروه. روزنامه‌نگاری ما به نظر من نیاز داره به این که بیاد یک بار این ور بیرون از مرزها کاملا خودش اوریان بکنه، ببینه واقعا چرا اینقدر داره پوش میخوره، ببینه چرا اینقدر بهش نقد دارن. این نکته روز ببین نکته بسیار مهمی بود و فکر میکنم اگر میتونید این رو با حضور اساتید بعد بیارید بنشینن و واقعا درباره صحبت بکنن، موضوع به شدت مهمیه.
داره شما خودتونم به هر حال رسانه دارید و میتونید همین این در مورد همین مسائلی که الان صحبت میکنین گزارش هم تهیه بکنید. اما لیلا شما هم گفتی حرف دارید، حرف آخر لیلا رو هم بشنوید.
نه من می‌خواستم بگم روز به ممنون، واقعا خیلی به نکته خوبی اشاره کردی. ما که روزنامه‌نگاران وظیفه‌شون فرهنگ سازی جامعه است، اما اول باید خودشون رو بسازن بعد بتونن یک جامعه رو بسازن. اما این چجوری اینو بعد انجام بدن، چجوری بعد خودشون رو بسازن، دوباره خودشون رو بسازن، من فکر می‌کنم که شاید به سن ما قد نده دیگه. حالا شاید حمید و شما جوان‌تر باشید، ولی خیلی نکته خوبی بود، من خواستم همینو فقط بگم. ممنون واقعا.
بسیار هم عالی، ممنونم. امیدوارم همه ما زنده باشیم ببینیم اون روزو. مرسی از هر سه شما، لیلا سعادتی، روزبه میرابراهیمی و حمید مافی، هر سه خبرنگار، روزنامه‌نگار که همراه ما بودید در این برنامه. و همینطور ممنونم از همه شما که این برنامه رو الان نگاه کردید و یا بعداً نگاه خواهید کرد. برنامه های ما رو میتونید از balavision.com دنبال بکنید. ما ویدیوهای آموزشی مختلفی رو هم داریم تهیه میکنیم و روی وبسایتمون به اشتراک میگذاریم. همینطور فیسبوک ما رو هم به اصطلاح لایک کنید، اونجا هم میتونید برنامه های ما رو و برنامه های آینده رو ببینید. ممنونم ازتون، مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.